وقل رب زدنی علما.
صفحه 180. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. و بیادتون بیارید زمانی که شما اندک بودید و در زمین ضعیف و ناتوان بودید، می ترسیدید که مردم شما رو بروبایند، شما رو از بین ببرند، پس شما رو جا داد و با نصرتش شما رو تقویت کرد، تأیید کرد، نیرومند ساخت و به شما از پاکی ها روزی بخشید تا شکرگزاری کنید. خب داره یک وضعیتی از مؤمنان رو بیان میکنه که جزء تاریخ ما هست، جزء تاریخ مسلمان ها، یعنی به امروز ما هم مربوط میشه این قضیه که ما از کجا شروع شدیم. درسته که الان این ملت به این شکل توسعه پیدا کرده در کل جهان، ولی یه روزی ما تاریخ شروعی داشتیم و این آیه داره تاریخ پیدایش ما و شروع ما رو بیان میکنه. میگه شما بیادتون بیارید زمانی که شما اندک بودید، تعدادتون اندک، اونم در ضعف بودید، مستضعفون در زمین، در جایی که داشتید زندگی میکردید، تا اونقدر ضعیف بودید و اندک که میترسیدید مردم شما رو بدزدن، بروباین، یعنی انگار یه چیز ضعیف که به راحتی برداشته میشه، برده میشه، بازیچه میشه، بعد اصلا کسی دیگه صاحبش میشه. یعنی تا این اندازه شما در ضعف بودید. امکان داره یک ملتی کم باشن، قلیل باشن، ولی خب قدرت داشته باشن، از نظر ابهت، سیاست، شخصیت بالا باشن پیش مردم، ولی هم شما اندک بودید هم مستضعف بودید و الله داره میگه که شما از این وضعیت من شما رو در آوردم. یعنی نه قلیل بودن فضیلت، نه مستضعف بودن از نگاه قرآن فضیلت، باید قوی بود. حالا در اون وضعیت شما جای دیگه پیدا کردید، فواکم به شما منزل دیگه ای داد، جا داد در مکه که اصلا برای زندگی اصلا مناسب نبود برای شما، شما رو جای دیگه جا داد که رفتن به مدینه و بعدش با نصرتش هم شما رو تقویت کرد، یکیش همین جنگ بدر و خیلی جاهای دیگه، خیلی چیزهای دیگه شما رو نیرومند کرد با یاری رسوندن به شما، به نصرهی. و از پاکی ها هم اونجا گشنه بودید، گرفتار بودید، نداشتید حتی بخورید، ولی خدا از پاکی ها روزی شما کرد، بازار، اقتصاد رونق گرفتید. اینها خوبه، اینها فضیلته و الله میگه من اینها رو در حق شما انجام دادم تا اینها رو ببینید، به چشتون بیارید و الله رو بشناسید بهتر و عمیقتر و الله رو بابت اینها شکرگزاری کنید. و حالا که این نعمت ها دارید در راستایی که الله رضاش در اون هست، اونها رو مصرف کنید. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. ای کسایی که ایمان آوردید، شما به الله و رسول خیانت مکنید و به امانت هاتون هم خیانت مکنید، در حالی که شما میدونید. خب شما در اون وضعیت ضعف بودید، حالا قوی شدید، حالا خیلی کارها میتونید انجام بدید، اون بحران از سر شما الان گذشته، وضعیتتون عادی شده، خیلی خوب شده، شما در وضعیت خوب که میتونید خیلی کار رو انجام بدید دیگه، در این مرحله شما خیانت نکنید، دیگه خیانت نکنید به الله، الله که این همه شما رو جا داد، فآواکم و ایدکم به نصرهی و رزقکم من الطیبات، اینها رو انجام داد، دیگه شما به الله خیانت نکنید. خیانت نکنید به الله یعنی اینکه دیگه حالا پشت پا دیگه نزنید بعد از اینکه مشکلتون حالا برطرف کرده. یا مثلا این عطوفت، این مهرورزی که الله نسبت شما انجام داد و شما این مهرورزی رو احساس کردید، حالا دیگه بیوفایی در نیارید. لا تخونو، خیانت نکنید به نسبت الله، یعنی الله همچنان به نسبت اون عهد و وفا داشته باشید، با وفا باشید و برای جبران اون در مسیر اراده الله تلاش بکنید، نه حالا در مسیر خواسته های خودتون. پیغمبر هم به همین شکل، الله امدادش رو از کانال اون پیغمبر به وسیله حضور اون پیغمبر بین شما، چقدر شما رو راهنمایی کرد، چقدر شما رو وضعیت زندگیتون رو بهبود بخشید، به رسول، حالا اون وضعیت ضعف بودید قبلا شما در مکه، حالا که تقویت شدید دیگه به رسول خیانت مکنید، به خاطر منافعتون بیاد زیر پا بزنید به اونچه که رسول از شما داره طلب میکنه، به فرمانهای رسول خیانت مکنید. و علاوه بر اینها به سایر مسلمان ها، به جامعتون، به مسئولیت هایی که زیر دست دارید، به اون شغلی که دارید، در قبال مسئولیتتون تو زندگی، زن، همسر، فرزند، کار، مردم، ارباب رجوع، هر چی که زیر دست دارید و الان باید امانتداری بکنید، یعنی اینکه اون وظیفتون رو به نحو احسن انجام بدید، زیرش نزنید، بی وفایی در نیارید، خیانت مکنید که پیوند عاطفیتون رو بشکنید، زیر پا بذارید مهرورزی و عطوفتتون به نسبت شما و الله، شما و رسول و شما و سایر مردم، اینها رو زیر پا نذارید، پایبند باشید به جوانمردیتون. و انتم تعلمون، در حالی که شما میدونید، خوب میدونید که چقدر این کار زشته، قبیحه، خیانت بعد از اینکه انسان به وضعیت مطلوبی دست پیدا کرد. و علمو انما اموالکم و اولادکم فتنه و ان الله عنده اجر عظیم، و بدونید که اموال شما و اولاد شما فتنه هستن، آزمایشن، و بدونید که الله نزدش اجر عظیمی وجود دارد. خیانت برای چی؟ برای یک سری منافعی، برای یک سری اهدافی، که دوتا اهداف بزرگ در این آیه بیان میکنه که بیشتر مردم به خاطر این دوتا، یا به خاطر اموال هست، پول رو پول بذارن، سرمایه وضع مادیشون خوب بشه، یا به خاطر اولادشون هست که در رفاه به سر ببرن، خوشبختی بچه هاشون رو میخوان، و به خاطر این دوتا بخوان خیانت بکنن. میگه اینها موارد آزمایشن، مواظب باشید. فتنه یعنی چیزی که آدم نمیتونه خوب تشخیص بده، نمیتونه خوب تصمیم بگیره، در اونجایی که برای به دست آوردن یک منفعتی یا برای خوشبختی بچه هاش یه تصمیمی میگیره، دست به یک کاری میزنه که اون کار خیانت، گناه، حرامه. میگه اینها مایه آزمایشن، یعنی شما درست تصمیم بگیرید، فتنه هستن، یعنی اتفاقا محل تصمیم گیری ها که نمیدونید اونجا خیر و شر کدومه، حالا توجیه میکنید و میرید به سمت شر، برای خودتون راه باز میکنید برای انجامش، میگه مواظب باش، اینا فتنه ان، یعنی آزمایشن، یعنی شما اینجا محلی هست که خیلی ها درست نمیتونن تصمیم بگیرن در این قضایا. حالا اگر میخواید منفعتی به دست بیارید، بدونید که الله نزدش اجر عظیمی وجود داره، یعنی اون اجر عظیم نزد الله رو ترجیح بدید بر اموالتون که حفظش بکنید یا اضافش بکنید، ترجیح بدید بر فرزندانتون که اونها رو به بهانه خوشبختی بخواید خیلی کارهای دیگه انجام بدید، خیلی تعهدها رو زیر پا بذارید، به اجر عظیم الله دل بدید. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنكم سیئاتكم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. ای کسایی که ایمان آوردین، اگر تقوای الله رو داشته باشید، الله هم برای شما فرقان قرار میده، قدرت تشخیص بهتون میده و اشتباهاتتون رو کفاره میکنه براتون و گناهانتون رو هم براتون میامرزد و یغفر لکم، و الله دارای فضل بزرگی هست. حالا داره راهنمایی میکنه، یعنی همیشه وقتی مسئله رو به چالش میکشونه، بعد راه حل هم میده. این آیه دیگه راه حل دعای قبل هست که شما تقوا داشته باشید، یعنی مدام الله رو مد نظر قرار بدید، ملاحظه داشته باشید در ذهنتون، الله رو لحاظ کنید، دستورات الله رو، اراده های الله رو لحاظ کنید همه جا. این میشه ان تتقوا الله، مد نظر قرار دادن الله که رضاشو به دست بیارید و دوچار خشمش و غضبش نشید، الله رو، حواستون به الله جمع باشه. اگر اینجوری مدام زندگی بکنید که حالا وقتی که انسان حواسش به الله هست، یعنی به دستورات الله هست، یعنی به قرآن هست، یعنی به احادیث پیغمبر هست، این میشه ان تتقوا الله. اگر اینجوری زندگی کردید، حواستون جمع بود به نسبت این قضیه، اینجاست که الله هم از اون ور در مقابل به شما فرقان میده، قدرت تشخیصتون رو بالا میبره، زیرک و باهوش میشید، شما رو باهوش بار میاره. فرقان چیزی که جدایی میندازه بین حق و باطل، یعنی شما قدرت تشخیص اون فتنه ها، اون مشکلات زندگی، حوادث زندگی که قدرت تشخیص از آدم میگیره، دیگه تسلط بر زندگی، بر اعصاب، بر افکار، اینها احساسات آدم از آدم کم میشه، الله شما رو مسلط میکنه بر اینها و همیشه چشم مدلتون باز هست، با چشم مدل باز زندگی میکنید. الله هم این بهتون میده، یجعلکم فرقانا. علاوه بر این اشتباهاتتون رو هم براتون کفاره میکنه، جبران میکنه، یعنی به شما توفیق میده، موفقیت هایی بهتون میده که اون اشتباهاتتون رو بتونید جبران بکنید و مال قبلی ها دیگه پاک بشه، از بین بره، و یغفر لکم، گناهانتون رو هم بیامرزه. الله دارای فضل عظیمه. این راه رو انتخاب بکنید که هرچه فضل هست دست اللهه، اینها نصیبتون میشه و راحت هم نصیبتون میشه، چون که فضل الله بسیار بزرگه، کم نمیشه و تمام شدنی نیست. و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. و اونگاه که مکر و نیرنگ به خرج دادند به نسبت تو، اذ یمکر بک، به نسبت تو ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، مکر و نیرنگ به خرج دادند، چه کسانی؟ الذین کفروا، کسانی که کافر شدند، که چیکار بکنن؟ تا تو را حبس بکنن، زندانی بکنن، بازداشتت بکنن، یا که تو رو به قتل برسونن، یا که تو رو از شهر بیرون بکنن. و دائما مکر میکنن و الله هم دائما مکر میکند و الله بهترین مکر کنندگان است، نیرنگ زنندگان است. بازی صحنه دیگه که به یادتون بیارید، این صحنه بر شما گذشت، یعنی تاریخ زندگی شماست ای مسلمان ها، همین شماهایی که الان قرآن میخونید، شما از این مرحله عبور کردید که کسانی که کافر بودن مکر داشتن، یعنی موضوعاتی که در دستور کار قرار میدادن تو جلساتشون این بود که با رهبر این جمعیت چه کنن، که باشه رسول الله صلی الله علیه وسلم، که رهبر هممون باشه، یعنی باهاش چه کار بکنن، این نقشه ها رو میکشیدن که رهبر شما رو یا دستگیرش بکنن، لیست بتوکا، بازداشت، حبس، او یقتلوکا، یا به قتلش برسونن. خیلی حرفه ها که یه افراد دیگه، یه رجال سیاسی بیان نقشه ترور یک شخصیت دیگر که رهبر یک مجموعه هست، بیان نقشه قتلش رو بکشند یا بخوان اونو زندانی کنند، و یا اینکه تو رو او یخرجو که، یا تو رو از شهر بیرون کنند، بروند از شهر، مجبور بشی شهر رو ترک بکنی و بری. خیلی جرم سیاسی سنگینیه که یه افرادی به نسبت یه نفر عادی، حتی اگر باشه، حتی اون آدم عادی اگر باشه، بخوان این بلاها سرش در بیارندم، یه جرمه، یه جرم بزرگیه، در سطح جهانی این جرم شناخته میشه، چه برسه که اون شخص یه رهبری باشه برای یک مجموعی از مردم، و چه برسه که اون شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه، یعنی قاصد الله باشه و این نقشه ها براش بریزن. خیلی آیه مهمیه، میگه شما بیادتون بیارید این بلاها رو میخواستن بر سر رهبر شما در بیارن، و الان این بود قلیل مستضعف تا این اندازه، الان به کجاها رسیدید؟ چقدر نظر کمیت، کیفیت، وضعیت سیاسیتون چقدر رشد کرده؟ یعنی الله شما رو به اینجاها رسونده. و البته و یمکرون، نه اینکه فقط مکر اونها همون زمان برای رسول الله بود و تمام شد، و یمکرون فعل مضارع، یعنی دائما مکر و نقشه و نیرنگ دارن در جلساتشون، این دستور جلسهشون همینه که مکر و نیرنگ، حالا چیکار بکنن با اون چی که باقی مونده از رسول الله، چیکار کنن با قرآنی که دارن، چیکار کنن با جوانهایی که دارن، و الی آخر، و یمکرون، و دائما مکر و نیرنگ دارن. و البته الله هم در مقابل مواظب شما هست و برای خونسازی مکر اونها هم الله هم نقشه میکشه، الله هم برنامه داره براشون، و بین این دوتا که برنامه ریزی دارن میکنن، الله بهترینشونه. پس شما حالا اون تقوا و چیز دیگه داشته باشید که الله مکر اونها رو بر سر شما کم کنه، اونها رو از سر شما دفع کنه. پس شما هم از این ور وظایف و رسالت خودتون رو خوب انجام بدید تا الله از شما حمایت و پشتیبانی کنه. و اذا تتلى عليهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين. و هرگاه بر اونها آیات ما تلاوت شود میگن که شنیدیم، اگر بخوایم ما هم مثل این میگیم، قطعا میتونیم مثل همین بگیم. این چیزی نیست که، این یه داستانهای از نسلهای گذشته است. میگین صحنه رو، خب یکی از مکرها هم هست، یکی از همون نسبت آیت قبلی، و یکی از رفتارهای دشمنای شما هست. آیه داره میگه که وقتی که آیات ما یعنی قرآن بر اونها تلاوت میشه، با کمال فخر و تکبر میگن آره شنیدیم، کافیه، فهمیدیم چی داره میگه دیگه، این داره اینجور اونجور میگه، معناش اینه، اینو بلدیم، فهمیدیم که قرآن حرفش چیه، سمعنا، گوش دادیم، بسه، چیز خاصی نبود. ما اگر بخوایم هم مثل این قرآن میگیم، یه چیزی نیست. یه سری اساطیر الاولین، این یه سری داستانایی هست که از نسل‌های گذشته است، اون قدیم قدیم ها بهمون رسیده، اون از اونها میگه، ما بهتر از اینم میتونیم بگیم. این نظرشون در مورد قرآن، موضع گیریشون در مورد قرآن، این داره به ما آموزش میده که اینها اینجوری هستن، شما بفهمید، متوجه باشید که به نسبت قرآن خدا نگاه تحقیرآمیز دارن. تازه بدتر از این، و اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. و باز این صحنه رو داشته باشید که اونگاه که گفتن بار خدایا، اللهم، با قدرت، با جرأت، جدیت، اللهم، بار خدایا، اگر این کتاب، ان کان هذا، هذا میشه این قرآن، این کتاب، اگر این کتاب واقعا حق هست از جانب تو، پس بر ما از آسمون سنگ ببار، یا که عذاب دردناکی بر ما نازل کن، بر ما بفرست. فامطر یعنی سنگ باران کن، بفرست مثل باران بر ما، ولی نه باران، حجارتن، از آسمان سنگ بر ما ببار، یا که الان سنگ از آسمان نمیاد، یه عذاب دردناک دیگه بر سر ما بفرست. یعنی ما نمیپذیریم که این قرآن کتاب تو باشه، اگرم هست ما رو بکش، ما حاضریم بمیریم، ترجیح میدیم بمیریم سنگ باران بشیم، ولی به این کتاب اقرار نکنیم، محاله. قرآنی که محمد آورده، قرآنی که این مال عرب هاست، قرآنی که مال این افراد ضعیف هست، این رو ما بپذیریم، هرگز که اقرار به این کتاب نمی کنیم. خدایا اگه واقعا هم کتاب تو هست، تو ما رو بکش برو دیگه، ما که ایمان آور به کتاب تو نیستیم، ورش دار برو، فقط میخوای ما رو بکش. یعنی تکبر، خود رو برتر دیدن از پیغمبر، از یارانش، از عربها، از قرآن، خود رو برتر دیدن، خودخواهی، و حالا با این منطق، یعنی به هیچ وجهی من الوجوه ما این قرآن رو نمیپذیریم که کتاب راهنمای زندگی ما باشه، ما خودمون میدونیم چجوری زندگی بکنیم. منتها و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. ولی الله آنها رو بنا ندارد که عذابشان دهد در حالی که تو در بینشون هستی، و الله عذاب دهنده آنها نیست در حالی که آنها طلب بخشش میکنند. میگن ها این رو میگن، ولی الله که دیگه تابع احساسات آنها عمل نمیکنه، بر اساس حکمت الهی خودش عمل میکنه. با این وجود که آنها دارن این حرف رو میزنن، این حرف ظالمانه رو، ولی الله امکان نداره، یعنی بنا نداره که آنها رو تا زمانی که تو در بینشون زندگی میکنی در اون عهد مکی که عذاب داده نشدن، تا زمانی که تو در بینشون زندگی داری میکنی، خدا بنا نداره آنها رو عذاب بده. خب پیامبرم یه روزی تموم میشه دیگه، موندنش در بین اونها، اصلا یه روزی هم از دنیا میره. خب این دیگه میشه جمله دوم، و ما کان الله معذبهم، و الله هم عذاب دهنده اونها نیست. یعنی این یه قانونه، زمانی که یه قومی از خدا طلب بخشش دارن، یعنی در لابلاشون بینشون افرادی هستن که از خدا طلب بخشش دارن، به خاطر همین حرفای کفرآمیزشون نگرانن، ناراحتن، تا جایی که میتونن تلاش میکنن، از خدا بخشش میخوان، اظهار پشیمانی دارن، تا زمانی که همچه افراد دلسوزی خیرخواهی در بین اون قوم هستن، میگه که الله هم اون قوم رو عذاب نمیده.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.